صحبت راجع به ارشاد میگه به ادله تسامح به حکم عقل بود. بنابر مبنای مطرح شده و تقریر مرحوم آقا بنای مرحوم آقای خویی بر استحباب فعلی به عنوان ثانوی بلوغ بود، نه اباحه فعلی و استحباب مترتب بر رجاء ثواب، بلکه نفس فعل این مستحب شرعاً و عنوان استحباب بر نفس فعل تعلق می‌گیرد. بیانی را که ایشون داشتن به این نحو این بیان بود که مسئله تقرب در هر فعلی، تقرب الالله موجب استحباب و موجب ترتب ثواب، و چه در احکام چه در عبادیات که قطعا تقرب شرط برای مصوبه است، و چه در توسلیات عدا مستثنی قصد قربت موجب ثواب خواهد بود. بنابراین اون دو روایتی که در اون دو روایت قید رجاءً الی ثواب الله یا التماسن لقول النبی در اون دو روایت قید شده، در واقع بیان شرط زائدی بر شرط اصلی قبول عبادت نیست، بلکه بیان یه امر عرفی است و یه امر مقبول است اندل عرف که هر عملی برای وصول به ثواب باید درش قصد قربت باشه، قصد ثواب باشه. حالا چرا مسئله خوفاً من العقاب در اینجا مطرح نشده؟ مثلا من بلغ عرض کنم حضورتون که ثواب، یا من بلغ از می شود که لهو عقاب به نسبت الی فعله. اینم جهتش این است که اغلب مردم خوف از عقاب ندارن، بلکه رجاء به ثواب دارن. یعنی عبادات رو که انجام میدن برای به جهت ثوابه. اگر از اونها سوال کنید که برای چی این عبادت رو شما انجام میدید، خب اونها میگن که برای وصول به ثواب، نمیگن برای ترس از نار. ترس از نار و خوف من النار عده قلیلی هستن، اما اکثریت مردم رجاء الی الثواب عبادت را انجام میدن. لذا در این روایت مسئله رجاء الی الثواب و التماس لقول النبی در اینجا مطرح شده. و اما اون که از می شود که قوم عبد الله از می شود که طلبن للجنه و تلک عبادت و تجار و قومون عبد الله، از می شود که خوفن من الله و تلک عبادت و قومون عبد الله و وجده اهلا للعبادت فعبدو، این مسئله اختصاص به عده خاصی داره و هر کسی در اینجا قدم نمی زنه اختصاص به عده خاصی لده. لذا در روایات این عقص نشده کسی که عبادت بکند خدا را، یا کسی که انجام بدهد عملی را لله تعالی لا طمعاً الی الثواب ولا خوفاً من العقاب. این در اینجا اختصاص به یک عده معدودی داره، لذا اکثریت بر اساس رجاء الثواب. پیغمبر روایات هم التماساً لقول النبی و رجاءً الی ثواب الله ذکر کردن. پس بنابراین این قید زائدی نیست، این یه شرط ضمنی است، یعنی شرط ضمنه می شود که عبادت و قبولیت مقبولیت عبادته. پس بنابراین استحباب فعلی بر اینجا مترتبه و تأییدی که در اینجا هست بر این که این ادله ناظر به احکام عقلی و مستقلات عقلی نیستن، بلکه استحباب فعلی را این ادله اثبات می کنند، این است که در عقل و در حکم عقل مسئله بلوغ ثواب موضوع برای ترتب آثار نیست، بلکه چه بلوغ ثواب باشه یا بلوغ ثواب نباشه، همین احتمال ثواب باشه نه بلوغ، یا اینکه حتی بلوغ خبر ضعیفی بر عقاب باشه اما در عین حال احتمال ترتب ثواب راجح باشه، در تمام این موارد عقل حکم به ترتب آثار میکنه، عقل حکم به اتیان و رجحان فعل میکنه، در حالتی که ظهور این روایات بر موضوعیت بلوغ است، یعنی بلوغ در اینجا ظهور دارد که موضوع برای ثواب، نه صرف احتمال ثواب در اینجا مطرح باشه. روایات نداره من احتمل ثواب على فعل ففعله فله اجر هذا الفعل و الا يكن الامر كما بلغ، داره من بلغه ثواب ثواب على فعل. و ظهور این روایات خب بر موضوعیت بلوغ از ما حصل مطالب این اصطلاح به دست آمد که روی نظر مرحوم آقای خویی و تقریر مرحوم آقا این روایات و ادله تسامح قطعا دلالت بر استحباب فعلی می کند به عنوان ثانوی بلوغ، و این دو روایت می شود که محمد ابن مروان و عمران زعفرانی که در او قید رجاء الی ثواب الله و یا التماسا لقول النبی هست، این دو روایت مقید برای اون اطلاقات نیست، بلکه بیان شرط مبین و واضح است که هر عملی باید رجاء الی ثواب الله باشه، حتی اینکه بلغ علیه ثواب او قطع بانه فیه ثواب، یا اینکه قطع بانه واجب، این باید نسبت به مسئله علمی شود که توجه کرد. خب این تا اینجا دیگه مطلب تمام میشه، از اینجا وارد مسائل جدید و می شود که به اصطلاح متفرعات بر این مسئله میشن که حکم مجتهد و مقلد نسبت به این قضیه چطوره، آیا بلاغ هستن. قبل از اینکه با اون مسئله بپردازیم، راجع به مسائل گذشته در امروز یک مروری میکنیم و نظر خودمون را نسبت به این مسئله عرض میکنیم. در این مطلبی که امروز عرض شد مواردی از اشکال و نظر به نظر میرسه. اولا اینکه روایت در مقام این روایت عرض میشود که دوره بار مسئله رجاء اون دو قید به عنوان یک مسئله واضح مطرح شده. خب این یک اصل اصولی است در دوران امر بین تقریر و بین تأسیس که آیا قید در یک مسئله و در یک روایت آیا برای افاده بیان عرفی است و مسئله واضح است یا اینکه برای تأسیس یک اصل است. خب اصل در اینجا همونطوری که رفقا مطلع هستند قاعده و تأسیسیت است، یعنی شارع در مقام تأسیس این غیر را آورده، نه در مقام بیان یک مسئله واضح. شارع نیاز نداشته به این که بیاد یه مسئله واضح رو بخواد بیان بکنه، بخواد یه مسئله عادی. مسائل عادی رو میدونن. شارع بیاد بگه صدق خوبه، کذب بده. نه، این یه چیزیست که احتیاجی به این نداره. حالا گرچه در بعضی موارد هست، نه اینکه نیست، اما بحث در اونجاییست که در دوران امر است، بین تأسیسیت و بین غیبیت و بین چی؟ بین لغویت. البته نه لغویت لغویت سفیهانه، لغویت به عنوان این که اگرم بیان نمی کرد مطلب فرق نمی کرد. حالا رجاءً الی ثواب الله رو شارع بیان نمی کنه بر این بیان، خب این مسئله به طوری نمی شه. یعنی همون مطلقات اون افاده تقربه از می شود که الالله را در فعل دارن. حالا چه التماسن به قول نبی ذکر بشه یا رجاءً الی ثواب الله ذکر بشه یا نشه، تفاوتی نمی کنه. مقصود ما از لغویت اینه، نه اینکه خدای نکرده منظور سفیهانه و ابلهانه بخواد باشه. درست شد؟ پس بنابراین این یک مسئله که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. مسئله دیگر اینی که شما در اینجا مطلب را به عنوان تأیید حکم عقل بیان میکنید. حکم عقل نسبت به بلوغ و عدم بلوغ یکسان است، ولو احتمال خلاف را هم در اینجا بدهد، احتمال ثواب را بده، باز حکم به رجحان میکنه. ما میگیم مسئله همینطوره، مسئله اتفاقا در اینجا همینطوره. و اتفاقا نه تنها این مسئله تأیید استحباب فعلیست، بلکه در اینجا ظهور به همون ارشاد و حکم عقل داره، به جهت اینکه قطعا اگر شما این روایات را به افراد عادی، نه به افرادی که اصول خوندن و کلشون پر از مسائل اصولی و بلومبه شده خلاصه پاتی میکنن نمیفهمن، به همین افراد عادی توی کوچه و بازار همین ادله تسامح را ارائه کنی، اونها میگن ارشاد به حکم عقله. هیچ وقت نمیان بگن چون یه خبر ضعیف به این شخص رسیده، به صرف رسیدن این خبر ضعیف در اینجا موضوعیت برای استحباب پیدا کرده. یه همچرفی کسی نمیزنه، میگن چون این بلوغ موجب تحقق احتمال عقلایی ثواب شده، نه اینکه بلوغ موضوع قرار گرفته. و من تعجب میکنم مسئله به این واضحی رو چرا اینا نفهمیدن، یعنی امثال فرض کنید که مثل آقای خویی اینها، که این من بلغه و ثوابون صرف بلوغ ایجاد و انعقاد موضوعیت نمی کنه، بلوغ ثواب ایجاد احتمال می کنه، اون احتمال موجب رجحان فعل است، نه اینکه صرف بلوغ. خب یه دیوانم بیاد بگه که آقا این کار رو انجام بده، بلوغ دیگه. ولی خب بلوغ چه به این نمیگن، به این که بلوغ نمیگن. چطور شما تفوه میکنید که یه خبر ضعیفی را که یک معاند آمده نقل کرده این موجب انعقاد موضوعیته؟ من نمیفهمم واقعا چطور اصلا میشه همچی، یعنی اصلا جای دلیل نیست. یعنی انقدر مسئله واضحه که نیاز به دلیل نداره که یه خبر ضعیف که باید متروح باشون خبر، به صرف بلوغ این موجب موضوعیت برای استحباب فعلی است به عنوان ثانوی، که نمیشه. یعنی مسئله عرفی است. و این در اینجا که عرض میشود که ارشاد به حکم عقل است، دقیقاً این روایات ظهور در این دارن. اگر نگیم نص در ایجاد احتمال عقلایی است، اگر نگیم نسه، حداقل ظهور در این دارد که لسان روایات لسان ارشاده. یعنی چون این روایت موجب یک احتمال عقلایی هست، احتمال ثوابه، بر اون اساس این ثواب مترتبه، نه اینکه به صرف بلوغ. اگر به صرف بلوغ باشه ما باید به اینا جواب بدیم. اگر یه بچه 2 ساله بیاد بگه خب موضوع بلوغ محققه دیگه، اگر بلوغه خب اینم بلوغه. الان یه کبوتری بیاد فرض کنید که یه نامه با خودش بندازه در اینجا، توی روایت نوشته باشه یوم الخمیس روزه مستحبه، خب بعد میگن بلوغه دیگه. الان یه بچه‌ای بیاد در اینجا رد بشه میگه که صوم یوم الخمیس مستحبه، در فرض کنی که روز سفر چندم سفر، هفتم سفر، پنجم سفر، چهارم سفر، امروز چهارم و پنجم، روز پنجم سفر روزه مستحبه، یک بعد موضوع محقق شده، در حالتی که لا یتفوق به احد، درست شد؟ خب بالغ بلوغ 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 فرق نمی کنه، بلاغ بلاغ دیگه بالاخره رسیده. اگر شما بگید منظور بلوغ عقلایی است، بگیم ها اینجا مچتون گرفته میشه. اگر بلوغ تحقق موضوع بلاغه، باید بگیم که عقلا این بلاغ را چطور تصور میکنن؟ آیا هر خبر ضعیفی از نقطه نظر سیره عقلاییه؟ ببینید از اینجا دیگه وارده، کم کم میخوایم وارد اون مبنای خودمون بشیم. هر خبر ضعیفی بر اساس سیره عقلاییه، آیا اون خبر ضعیف محقق موضوعیت بلاغه یا نه؟ عقلا بر این مسئله شرایط چیز کردن، به وجود آوردن، شروطی در اینجا هست، باید مقبول عقلاییه باشه تا اینکه موضوع بلوغ در اینجا چی صدق کنه. اینه مسئله. و به صرف موضوعیت که دارن روایات ظهور در موضوعیت بلوغ است، نه خیر، روایات ظهور نداره. کی گفته روایات بلکه اصلا ظهور برخلافشه. کدام یک از این روایات ظهور دارد که من بلغ به جهت این نفس بلوغ ثواب مترتب است؟ نه خیر، همچین چیزی نیست. من بلغ به واسطه ایجاد احتماله، نه اینکه به واسطه نفس اینه. بله، مسئله نیست. مثل که حالا فرض کنید که من باب حساب من یه مسئله میگم، میگن که فرض بکنید که در فاسق اعتماد به فاسق، فرض بکنید که چیه این موجب این چیز میشه، این اشکال داره. خب فسق چطور ثابت میشه؟ به حد میشود که ایجاد کبائر یا اصرار بر چی؟ اصرار بر صغائر. حالا من یه سوال میکنم، اگر یک نفر آمد یک کبیره را مرتکب شد، آیا نفس ایجاد یک کبیره موجب فسقه یا نه؟ ایجاد یک کبیره گناه، یه گناهی است که میاد این را از اینجا برمیداره میگذاره اینجا. نه، این اینطور نیست. ایجاد کبیره و فعل کبیره از باب حکایت بر کدورت نفسانی هست که موجب این فسق خواهد شد. پس در اینجا به دلیل ان که از معلول حکم رفته روی چی؟ حکم رفته روی آن کدورت و ظلمت نفسانی که فسق باطن است، منتها دلیل بر فسق باطن اتیان به کبیره است، و الا نفس اتیان کبیره خود موجب فسق نمیشه. یه شخصی آمده، یک فرض کنید که با مثال یک عمل دروغی را گفته، این نفس یک دروغ یک لفظی است که صدور و حدوث پیدا میکنه و بعدم تمام میشه در عرض فرض کنید که 10 ثانیه، یک دروغی را گفته، یا فرض کنید که یه سبی کرده، یک تهمتی زده، این عمل کبیره یک نفس فعلی است و حدثی است که سر میزند و بعدم تمام میشه. چرا یه حکم ممتد پیدا بکنه؟ چرا یه حکم استدامه‌ای پیدا بکنه؟ چرا عدم جواز ایتمام برش مستمر باشه؟ چرا؟ به جهت این که نفس این کبیره به عنوان حاکی از ظلمت نفسانی است، نه به عنوان این که خودش مطرح باشه. خودش که مطرح نیست، چون این عمل کبیره حکایت از یک کدورت و ظلمت می کند، از این باب حکمی که رفته روی ظلمت، چون شارع نمیتواند بگوید، مشخص نیست، ما که عالم غیب نیستیم، چون شارع نمیتواند بگوید که این تمام به فاسق و مکدر نفسانی حرام است، از این باب و این مشخصه ندارد، حکم را روی فعل ظاهر حاکیه از اون کرده. درست شد؟ از این باب. در اینجا مسئله همینه. وقتی که میگوید من بلغه، حکم رفته روی چی؟ روی احتمال عقلایی رجحان ثواب رو او رفته. این احتمال عقلایی رجحان ثواب از کجا پیدا میشه؟ از بلاغ پیدا میشه. حالا ممکنه یه چیز دیگه پیدا بشه، خب بشه. لذا در اینجا اشکالی که وارد میشه در اینجا این است که خوفا من العقاب هم در بعضی موارد هست. نه، اینطور نیست. خیلی ها اصلا خوفا من العقاب یک فعلی را انجام نمیدن، چرا شارع نیومده بیان بکنه؟ به جهت اینکه مسئله فرقی نمی‌کنه. این ثوابی که در اینجا هست با اون ثوابی که مصطلح تفاوت می‌کنه. اون ثوابی که مصطلح است ثواب به عنوان استحباب در به عنوان یکی از احکام خمسه است، یعنی مسئله است که مترتب میشه بر استحباب، استحباب به عنوان رجحان الفعل، که رجحان الفعل به عنوان احد من احکام الخمسه مطرحه. اون استحباب و اون ثواب، ثواب مترتب بر این استحباب، ثواب مترتب بر رجحان فعل است. ولی یک ثواب هم ما داریم، ثواب مترتب بر ترک مکروه است. همون طوری که استحباب و رجحان فعل موجب ثواب است، ترک مکروه و ترک حرام هم موجب ثواب است. کسی که یک مورد زنا برای او پیدا بشه و شرایط مهیا بشه و این زنا نکنه، نه این است که فقط عقاب را از خود دفع کرده، بلکه به واسطه ترک زنا جنت را برای خود اشترا کرده. و این همه ادله ما داریم. اگر قرار بر این باشه که مسئله ثواب به عنوان آثار مترتبه بر استحباب به عنوان احد احکام خمسه باشه، بنابراین در ترک تمام محرمات و در ترک تمام مکروهات هیچ آثاری مترتبه بر این فعل نخواهد شد، فقط تنها اثرش این است که جهنم نمیره. در حالی که اینطور نیست. البسیاری از این مراتب رقا و درجات و صعود به واسطه ترک محرماته. بسیاری از این مراتب رقا و صعود مکلف به واسطه ترک مکروهاته. پس ثوابی که در اینجا هست ایشون اشتباه فرمودن. من بلغه ثوابان، یعنی من بلغه رضوان من الله. مسئله ثواب مسئله رضوانه. حالا اون رضوان که مترتب بر اتیان مستحب باشه، یا اون رضوان مترتب بر ترک مکروه تا که حرام باشه، چه فرق میکنه؟ هر دو رضوانه. چه تفاوتی میکنه؟ چه تفاوتی دیگه در اینجا داره؟ پس من متوجه شدی ثواب چطور معناش؟ ثواب من الله یعنی رضوان من الله. کسی که رضوان الهی و رضایت الهی به او برسه و احتمال رضوان و رضایت الهی را بدهد و اون فعل را انجام بده، یا اینکه او را ترک بکنه، فرق نمی کنه. چون در اینجا نقاصه حضرت بگه که فعله او او لا یفعله، چون بحث ثوابه و موضوع فعل. پس این جنبه مرآتیت داره، نه اینکه این جنبه موضوعیت داره. این روایات چه من بلغه ثواب علا فعل، یا او من بلغه عدم رضا الله علا ترک فعل علا فعل، ففعله رضا الله و ترکه علا رضا الله. هر دوی اینها داخل در چی میشه؟ داخل در بحث ادله تسامح میشه. حالا که اینطور شد، حالا صحبت ما اینه چرا در روایات رجاء طلب ثواب الله آمده، یا اینکه التماسا لقول نبی آمده. این التماسا لقول نبی و ثواب لقول نبی، ما همونطوری که عرض کردیم با اون از این نقطه نظر، از این نقطه نظر با روایات مطلقه در این صورت تفاوتی نداره. یعنی چی؟ یعنی اون دو روایتی که داره، رجاء از ثواب الله یا التماسا لقول نبی، چی رو میخواد برسونه؟ چی رو میخواد برسونه؟ و دفع چه مسئله رو میخواد بکنه؟ در اون مورد روایات مطلقه در اونجا این قید نیست. من بلغه ثواب علی فعل ففعله. درست شد؟ بسیار خوب. ما در اینجا میگیم چون در فعل عبادی یا توسلی تقرب الالله شرط هست، در اینجا این مسئله اصلا نیاز به گفتن نداره. من بلغ و علا فعلا تقربا الالله و فعله کان الله اجر ذلك و الا یکن علا ما بلغه. اما این دو روایت میان کیفیت مفهوم سایر روایات مطلقه را میان بیان میکنن. به این چی؟ میگه این فعلی را که داره انجام میده، این فعل باید رجاءً الی ثواب الله باید باشه، یعنی در نیتش نیت ثواب باید باشه. خب مگه میشه کسی یه فعل عبادی رو انجام بده بدون نیت ثواب؟ نمیشه، معنا نداره. کسی فعل عبادی رو انجام میده، نه توسلی ها، کسی یک عمل عبادی رو انجام میده بدون تا فرض کنه که صوم یوم الخمیس میگیره، من بلغ و فی روایت ضعیفم من باب الرسال، فی روایت ضعیفم، من فرض کنه که صوم یوم الخمیس، مثلا من صوم یوم عدمی شود که یوم الخامس من سفر خلاو کذا و کذا، ده تا کورال یک دفعه خدا تولید میکنه، صاف اونجا وای نیستن به صف به خاطر صوم یوم عدمی شود که خامس من سفر، این ده تا مال این فرض کنی که صومه، صوم یاد من سفر پنج تا حدودی میشه 15 تا، صوم یوم صاب نصر 20 تا اضافه میشه، یه دفعه شما اون دنیا میگید یا الله یک میلیون خانون در جلوی شما مخدره قرار گرفتن، اینا مال چیه؟ شما هی روزه گرفتی خدا هی ما رو درست کرد واسه تو، هی روزه عجب اگر میدونستم تمام ایام عمرم رو روزه می گرفتم که اینجا خور ناسه قرد چی نانمون آباد باشه. عرض میشود که بله از اونهایی که یکی سرش در مغرب و تشت در مشرق، درست شد. خب این در اینجا ما این کار رو به اصطلاح انجام میدیم. خب این چیه؟ خب مشخصه که برای چیه؟ این برای تقربن الله دیگه، و الا کسی مریض نیست، صفیح نیست، بی خود بلند شد یاد یوم الخامس من سفر رو فرض کنید که روزه بگیره، صفیح کنی؟ ها؟ حالا این مسئله که رجاءً الى ثواب الله و التماسن لقول النبی که حضرت در اینجا میفرماید، آیا منظورش فقط همین تقرب الله یا یک مسئله اضافیه؟ آیان که میگن که نه مسئله فقط همون تقرب الله در اونجا مخفیه، در اینجا فقط میشود که امام علیه السلام اظهار کرده، نه ما نمیتونیم بگیم فقط صرف یک مسئله است، این در اینجا چیز دیگری رو میخواد برسونه. در اینجا ما در مقابله و مواجهه با روایات با دو دسته از روایات برخورد میکنیم، البته دسته های دیگه هم داره، متو دو دستش دو دسته قابل عمله. اون دسته ای که قابل عمل نیست، اون روایتی است که روایت ضعیفه باشه و انسان خوب دقت کنید به واسطه مواجهه با اون روایت هیچ احتمال عقلایی برای ترتب ثواب بر اون فعل نمیدهد. مثلا روایتی که یزید بیاد بیان کنه، یزید بیاد معاویه بیاد بگه که من از رسول خدا شنیدم که گفت باید روز اربعا رو روزه بگیرید، خب ما هیچ وقت نمیگیم که حالا معاویه راست میگه، از اول اصلا مسئله رو میندازیم کنار. یزید بیاد یه روایت نقل بکنه که من از پدرم شنیدم، از اون شنیدم که این کار رو انجام بده، خب این ما رو بکاره دروغه، درست شد؟ درست. روایت به این نحوه، یعنی اون که روایت ناقل روایت نفس شخصیت راوی نافی وساقت روایته، خب این اصلا به طور کلی انسان به طور کلی کنار میذاره، مطرح نمی کنه. بعضی از موارد هست که راوی دایی برای کذب نداره، فرض کنید که روایاتی که به مثال عایشه نقل میکنه، روایت ثواب زیارت امام رضا روایت کی نقل کرده؟ عایشه نقل کرده، اما عایشه کیه؟ ولی راوی یا راویه، این راویه راویه ایست که بنا بر کذب ندارد. یعنی انسان وقتی که با روایت عایشه، خب عایشه ضعیفه یا قویه؟ خب ضعیفه دیگه یا قویه؟ ضعیفه دیگه از نقطه نظر، البته خیلی قوی بود، اومد در مقابل امیرالمومنین جنگ را انداخت به دست سوخته سپه بود عایشه اینجا اومده بود فرمانده ارتش شده اومده بود در مقابل امیر، واقعا چقدر امیرالمومنین با بزرگواری واقعا عجیب برخورد میکنه. وقتی که عایشه رو شکست میده، بعد از این فهم ما عایشه تو فکر می شود که فهم رو فلاحو عد می شود که حضرت در غیر چیزی دارد فلاحو فلاحا بعد ذالکه حرمت و حل اولا والامرو الالله یعفو ام من یشا و یعذب من یشا، خیلی عجیب حضرت راجع به آیه. بعد حضرت این را با یه عده از مردها و اینها یه چند تا مرد و اینها چیز میکنن، به اصطلاح چیز میکنن، به اصطلاح هیئت مرد و اینها 20 نفر رو چیز میکنن میفرستن برای مدینه که نبرن مدینه. این در بره حالا عرض میکنم، این در بین افراد شروع میکنه در بین خوش دادن به علی. نگاه کنید زبده رسول خدا را با مردها، با رجال 20 تا مرد نمیدونم سیدی کیلی فلان این حرفا، یعنی چی که تیکش میکردید اینا چی رسیدن؟ اینا نقابا رو برداشتن، متوجه شدن همه اینا زنن، همین تمام اینا با عزت و احترام و فلها بعد از آلکه حرمت و الله و الامرو الالله، چون زن پیغمبر هست من این کار رو انجام نمیدم. ببینید این خیلی، ما اگه بودیم همونجا اعدامش میکردیم، یعنی همون دردم، یعنی چی که تیکش میکردید اینا چی. ولی امیرالمؤمنین چیه؟ امیرالمؤمنین حساب احترام پیغمبر رو میکنه. یه زن پیغمبر رو من اعدام کنم، این احترام پیغمبر از بین میره، این کار رو من انجام میدم. نه تنها این کار رو میکنن، زنها را به هیئت مرد در میاره و بعد اینها نکاتیست که ما باید یاد بگیریم. ما اینها علی رو علی کرده، اینها رو ما باید یاد بگیریم، درست شد؟ حالا این جناب سپه بود عایشه آمده، فرض کنی که آمده این روایت از پیغمبر آمده نقل کرده، این که ضعیف یا نه؟ که کسی که امام رضا علیه السلام فرض کنی که جگر گوشه من بعد اتون منی فی عرض خراسان دفن میشه مدفون کذا، کسی که من زاره او که من حجه حجا مقبولا میگه، که من حجا مقبولا میگه، حجتین میگه، حجتین میگه، ثلاثه عشره بعد میگه الف حج مقبول مقبول، درست شد؟ این روایت رو نقل میکنه. آیا ما به این روایت عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. چرا؟ چون دایه برکز نداره، دایه برکز نداره، با اینکه خبر خبر ضعیفه، درست شد؟ حالا منظور ما دقت کنید، از روایات من بلغ این گونه روایاته، روایاتی که از نقطه نظر سندی دلیل حجیت اثبات حجیت او را نمی کند، اما ما قطع داریم که راوی با وجود ضعف داعی بر کذب ندارد، این روایات را باید امام علیه السلام صحه روش بگذاره. این صحه چیه؟ رجاء ثواب الله، درست شد؟ پس معنای این ادله تسامو، ادله تسامو درس، نه در صدد توسعه در دلیل حجیت، نه در صدد اثبات استحباب فعلی، بلکه در صدد ارشاد به حکم عقل. عقلم میگه بله، عقلم میگه که روایاتی که قطعی هستند و قطعی سند، خب اون هیچ، اصلا اون کاری نداریم، اون نیاز به رجاء الی ثواب الله یا طلبا لقول نبی نداره. خود شما با روایت مستحب قطعی و صدور از می شود که موثوقان به برخورد بکنید، خب عمل میکنید دیگه، اون دیگه رجاء نداره. رجاء الی ثواب الله یا التماسا لقول نبی کجاست؟ در کجا امام این حرف رو میزنه؟ امام که حرف لغو نمیزنه، در جایی میزنه که از نقطه نظر عقلایی روایات و بلاغی برای انسان آمده باشد، روایات ضعیف نه موثوق، ولی انسان با احتمال عقلایی داعی بر کذب را از آن روایات نفی می کند. اینها را امام میگه انجام بده، ولی اون همی کنه الامرای کما بلغه. اما این که روایت ضعیف یزید ابن معاویه بیاد نقل کنه از اون بابای پدر سوختش، فرض بکنه که راجبه کذا، کجای روایات من بلغ میگه بیا اون رو حرف اون مرتیکه اون از میشود که آدم کشه فلان رو نقل بکن، یا اینکه فرض بکنید که عمر سعد بیادی روایت نقل بکنه این که بله گندم رای مستحب بخوردن، تو پسر پیغمبر رو داری میکشی و بعد میگه اکل شعیر رای حد میشود که یا قمه رای خیلی مستحبه تو سرت بخوره، این روایت ضعیف. روایت عدله تسامه میاد بیایی که بعد اونجا برو، یا این که فرض بکنی در هر جا در مورد، درست شد؟ پس بنابراین مفاد عدله تسامه بنابر از می شود که مبنای ما این شد که ادله تسامح انحصار پیدا می کند در اون روایاتی که و در اون بلاغی که از نظر سند قابل برای اندراج در تحت ادله حجیت خبر واحد نیست، ولی در این حال طبق احتمال عقلاییه که سیره عقلا هست مکلف دفع کذب و کذب سری را از اون روایت می کند. این مبنای ما بر این مسئله. انشاءالله در روز آتی راجع به این فروعات این مسئله که ذکر شده راجع به این صحبت.
هذا يخالف تفسير السابق الذي ذكرتم
بالنسبة
لرجوع إلى ملاك
الشهادة إلى
حكم العقل.
هذا هو العقل. لا
ليس حكم العقل يشمل الروايات الصحيحة،
ولذلك أنتم عملتم مثلا. لا لا، العقل لا يقول بس الروايات الصحيحة موصوفة مطلقة حتى لذلك نلتزم بأخذ الروايات من أهل السنة هكذا.
نعم، أنا أقول أنه لماذا لا توسعون الملاك ليشمل الجميع الروايات الصحيحة التي جاءتنا ظاهرة
صحيحة. نعم هنا
أنتم حصرتم.
ببینید این اشکالتون اشکال میشون، میگن چرا شما ملاک رو توسعه ندادی؟ ملاک رو توسعه ندادی به خاطر اینکه در مورد روایات صحیح قطعا به ذهن انسان اشکال نمیاد که این فرض بکنید که آیا عمل به این مستحبه یا مستحب نیست ولو بلغه. این اشکال و شبهه در مواردی برای انسان پیدا میشه که روایت غیر موثوق به است، روایت اونچنان از وساقت برخوردار نیست. اونجا این شبهه برای ما پیدا میشه. امام علیه السلام میاد دفع این شبهه را میکنه، میگه در مواردی که این شبهه وجود داره در اون موارد شما عمل بکن، چون احتمال کذب نمیدی درش، عمل بکن. ولی لم یکن الامر کما بلغ.
سیدنا ليش حتى ثانيه محتمله بالنسبه للثانيه يحتمل كثير من الروايات حتى زمن الائمه ليس في عصرنا. جاء فلان مثلا ابن عباس ونخر وظهر فيما بعد حينما مثلا مسأل الإمام ظهر أنه لا خلاف ذلك. كان يمكن الإنسان أن يعتمد حسب الأسس الظاهرية على السند ويكون طرق الوثاقة محرزة ثم يظهر له مثلا. كما الآن مثلا يحصل فيما بينه.
ما في مشكلة.
أسألكم أنا أرجع ثانية وأسألكم أكتشف أنه قد فهمت بالعكس.
ما في مشكلة. إحنا نوصي بالنسبة لهذا إحنا نوصي.
يشمل حتى السند الصحيح بالبيان.
حتى يشمل حتى في مورد. ممكن يعني يكون المكلف لا يشك. خب ابدا. خب هذا
نعم،
ولكن حتى نعم حتى يكون السند صحيح ولكن المكلف يشك، هذا الروايه يقول مثلا اعمل على هذا
ولو شك لاحق.
ولو شك لاحق.
ولذلك حتى يوجد قرائن سيدنا، يعني انا جمعت 5 قرائن من نفس الروايات التي تفضلتم فيها ذكرتها تدل على هذا المعنى، انه الراوي وان لم يكن كما بلغ انه الراوي كان معتقد بينه وبين الله بانها روايه صحيحه.
نعم.
ولكن لم يقل له وان لم يكن كما قال رسول الله.
بله، من منظورم این نبود که این روايات من بلغ فقط اختصاص به اینها داره. منظورم نه من حتی روايات مقطوع صدورم میگیره. این وقت اشتباه نشه در اینجا. منتها نسبت به روایات غیر مقطوع الصدور دلیلش اینه، یعنی این حجت عقلائیه در اینجا وجود داره. من منظورم این بود. بله درست میگن ایشون.
در حقیقت اعتماد به خود متن میشه نه به راوی.
بله به مفهوم، یعنی به مروی نه به راوی. در بله به مروی است.
این موضوع عمده هاست این من حس سر این مطرح هم به این که قبول به نظر که بین عبیل ما نداریم.
البته ببینید که وقتی معنای موصوف را ما به عنوان دلیل محکم قرار میدیم، نه در این موارد به عنوان دلیل محکم نیست. یه روایت روایتی است که به ابی بصری نقل میکنه و ما هم قطعی هستیم و به عنوان دلیل میاریم. عدل تسامح یه قدری از این شلتر پایینتر رو میخواد بگه، یه قطعه قطعی نیست برات، ولی بالاخره احتمال کذبت خیلی ضعیفه. مثلا فرض کنید که در روایت غیر عایشه ما نداشتیم که زیارت امام رضا هزار حج و هزار چیزه، آیا شما بینکم و بین الله حرف عایشه با اینکه آدم معانده، با اینکه از همه چیزتره ظلمش به اهل بیت این حرفا، اما وقتی که کیفیت این بیان عایشه نقل میشه آیا شما به این عمل میکنید یا نمیکنید؟ میکنید. ولی آیا به اون قدرت و احکام روایتی که فرض کنید که از سلمان نقل میکنید به اون مقداره؟ نیست. این برای این تفاوت این روایات من بلغ رنجا
از کجا پیدا شد؟ چطور من اینجا این اعتقاد دارم؟
به خاطر اینکه راوی عایشه است.
نه، ضعفش رو نمی کنم. اما احتمال قوتش از کجا اومد؟
احتمال
قوت به خاطر از اعتقاداتی که قبلا من داشتم.
خب ابن بله، فرق نمی کنه.
اینجا اعتماد به متن روایت شده.
ببینید ما با سایر ادله می بینیم چون منافاتی نداره قبول می کنیم. ولیش مقدار قبول چقدره؟ یعنی 100% میذاریم میگیم آقا مسئله همین عایشه بوده. لا، اینکه عایشه اشتباه کرده. در تعداد اشتباه کرده.
بله.